بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، با برنامه دیگری از مجموعه قبیله تزویر در خدمت شما هست. در برنامه قبلی خدمت جناب آقای قادری بودیم، از کسانی که چندین سال بهایی بودند، بهایی زاده بودند و بعد حاشیه شدند. گفتگویی داشتیم که مباحث اون برنامه تمام نشد، وعده کردیم که باز هم از ایشون دعوت کنیم و ایشون هم قول دادن که دعوت ما رو ان شاءالله قبول کنن. همینطور هم شده و باز در حضور ایشون برنامه دیگری رو تقدیم خواهیم کرد. البته کسانی که مستشنونده مستمر برنامه بودن حتما مستحضرن که دوستان خداحافظی کرده بودن و مجموع برنامه رو تمام شده تلقی کرده بودن، ولی احساس شد که این گفتگو هم شاید بتونه تکمیل کننده مباحث قبلی باشه، لذا این چند برنامه جدید هم ضبط شد و انشاءالله تقدیم خواهد شد. انشاءالله نظراتتون رو منتقل کنید که دوستان ما که در امر تهیه و تولید برنامه زحمت کشیدن از نظرات شما مطلع بشن و انشاءالله بتونه نظرات و انتقادات و پیشنهادهای شما چراغی باشه برای راه آینده ما، بتونیم برنامه های بهتری تقدیم شما دوستان کنیم. خب خدمت جناب آقای قادری هستیم، خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم داریم و متشکریم از اینکه دعوت برنامه ما رو قبول کردید. فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو ناصر المؤمنین و ما بعدو. در ادامه عرایض گذشته بنده نمیدونم تا چه حدی عرایض ناقابل حقیر باعث بشه که به اصطلاح حالا اون ره گم کرده ها به ره برگردن و مؤمنین باعث بشه که تثبیت مبانی اعتقادیشون باشه و بدونن که چه سرمایه عظیم و چه سرمایه شیرینی رو به اصطلاح دارن و احتمالاً و بعضاً خدای نخواسته قدرش رو نمیدونن. برای همین متبری شدن از بهائیت و پیدا کردن اسلام عزیز، بنده حقیر که الان در خدمتتون هستم متحمل بسیاری صدمات عدیده و شدیده شدم و الحمدلله تعالی به هاذ النعمه در 17 سال مستمر با رفتار خودم، با اعمال خودم، با مطالعات و القاء باورهای صحیح و اصولی شیعه به خانواده‌ام سبب شدم که اونا هم آگاهانه، نه از روی اکراه و اجبار، اسلام رو به عنوان همون گونه که قرآن فرموده آخرین دین قبول بکنن و از اون جزو زیانکارایی نباشن که در روز قیامت در محضر خدا واقع میشه.
نکته خوبی شده فرمودید. ما تو این برنامه ها دو سنخ و دو نوع شنونده ممکنه داشته باشیم. یک نوع کسانی که حالا شاید هم سه دسته، یک دسته کسانی که هنوز ممکنه بهایی باشند که خب حالا فکر میکنم کمتر شنونده این گونه برنامه ها باشند، یک دسته کسانی که ممکنه بهایی بودن متبرع شدن. خب این یه دلگرمی به اونهاست که خب افراد دیگری هم بودن و انشالله که خدا توفیق بیشتری بهشون بده. اما مخاطب اصلی ما بیشترین مخاطب ما کسانی هستن که الان شیعه‌ن، حالا پدر مادرشون شیعه بودن، فضا شیعه بوده، تحت تاثیر تبلیغات کمتری بودن و همچنان شیعه موندن. میخوام بگم اینجا آدما قدر خودشونو بیشتر بدونن، قدر اون مذهب و عقیده و فکری که دارن بیشتر بدونن و فکر نکنن که حالا مثلا چون تو این فضا قرار گرفتن حالا بقیه مذاهب هم همینطور. لذا اصلا خود این برنامه و طرح این برنامه بیشتر برای آشنایی بیشتر اون شیعه هایی است که تو مکتب اهل بیت و منصب شیعه هستن. انشاءالله بتونه کمک کنه بهشون که در این دینی که دارن مستمرتر باشن،
پابرجاتر باشن.
ما یه موردی قبلا هم داشتیم، فکر میکنم خیلی جالب هست. اونهایی که میان شیعه میشن، یعنی قبلا یک مذهب دیگه داشتن، حالا برنامه دیگه هم تو رادیو هست، برنامه رهیافتگان هست که خب کسانی که مسیحی بودن، سایر ادیان بودن، اومدن مثلا مسلمان شیعه شدن. این نکته جالبه که معمولا اونایی که میان شیعه میشن، نه اینکه از روی بصیرت و مطالعه و عشق و بالاخره دنبال قضیه بودن تا به دست آوردن، خیلی من معرفتشون گاهی بیشتر میشه، همین که توجه بیشتری به مذهب دارن، عشق و علاقه بیشتری به مکتب و مذهبشون دارن. انشالله که ما هم بتونیم به اونجا منتهی بشیم. خب جناب آقای قادری، برگردیم به بحث خودمون و اون روندی که شما طی کردید برای مثلا شیعه شدن. تو برنامه قبل در مورد بحثایی که در مورد بهائیت بود، تبلیغاتی که داشتن، گذشته از تاریخی که داشتن، نکاتی فرمودید و اون برنامه تمام شد. اما تو این برنامه میخوایم این بحث رو شروع کنیم که اون آغاز مثلا حرکت شما به سمت شیعه شدن و اون سوالاتی که تو ذهنتون بود و به مرور اون سوالات رو پیگیری کردی، چجوری پیگیری کردی، این بس رو میخوام امروز شروع کنیم. حالا هر طور که سلام میدین از هر جا که میتونید شروع کنید خدمتون هستیم، به مرور سوالاتی که از خدمتون خواهیم داشت.
قبل از آنی که حقیر به فرمایش حضرت عالی جواب بدم، میخواستم با کسب اجازه از محضرتون و محضر شنونده ها به عرضتون برسونم و به عرض همه شنونده ها برسونم که برای دونستن یک مطلب حتما به یک کارشناس مراجعه کنن. اگر میخوام مطلبی در رابطه با جریان بابیت و بهائیت بدونن، بهتر این است که به کارشناس این قضیه مراجعه کنن، نه به خود این افراد یا به نوشته های این افراد. معمولا متاسفانه کسایی رو به اینا به اصطلاح به دام خودشون گرفتار میکنن که پرسجو میکنن در این رابطه و نهایتا این پرسجو منجر میشه به این که از طرف بهائیان به اینا کتابی جزوه‌ای لوحی داده میشه که اینا با مطالعه این جزوات و به اصطلاح کتب یا الوا پی به ماهیت واقعی بهائیت ببرن، در حالی که این واقعا من نمیدونم چجوری بگم، این خلاف هست. برای اینکه اونا هیچ وقت واقعیت ها رو درج نمی کنن تو نوشته هاشون. نوشته هاشون بسیار بسیار مقبول جامعه است، به قدری به اصطلاح استفاده از ادعیه اسلامی رو تو متون خودشون آوردن که قابل تفکیک حتی در بعضی از این متون نیست. این است که توصیه بنده حقیر به افراد مؤمن این است که حتما در این رابطه اگر میخوان کسب معلوماتی بکنن یا میخوان بیشتر بدونن به اصطلاح به فردی مراجعه بکنن که در این رابطه صاحب نظر هست.
این نکته اشاره فرمودید، گفتید گاهی ادعیه رو، ادعیه که در فرهنگ اسلامی شیعه است، به عنوان مثلا اعمال خودشون، دعای خودشون آوردن،
دعای کمیل و دعای ندبه و دعای توسل و دعای شعبانیه، ادعیه مخصوصی مثلا فرض بفرمایید از جملاتی که در صحیفه مبارکه سجاده حضرت امام زین العابدین علیه السلام آورده، اینا رو به شکل بریده بریده و گاهن فعل رو با مفعول جاش عوض کرده اینا رو آورده. و چون اغلب بهائی‌ها کم سوادن و بخصوص اون موقع بعد به ظهور به اصطلاح این فرقه بسیار کم سواد بودن و نهایتاً چند تا حدیث و چند تا آیه حفظ کرده بودن و تصورشون از اسلام این بود که اسلام عینی و مجسم من هستم دیگه، این همه بلدم، در اولین نشست و برخاست با مواجهه با همین نوشتجات بیشترشون متاسفانه مغلوب شدن. این است که توصیه بنده حقیر این است که حتما به افراد به اصطلاح زی سلام مراجعه کنند در این رابطه اگر طالب دانستن بیشتر در این رابطه هستن.
خب بسیار خب، برگردیم حالا به سوال اول، روندی که شما طی کردید، سبکی که داشتید، کاری که کردید برای اینکه
اولا میخوام اینو عرض کرده باشم که تایید حضرت باری تعالی در این رابطه بسیار بسیار دخیل بوده. خداوند بارها و بارها در قرآن عظیمش فرموده که ما هر که رو بخواییم متحول میکنیم، به اون انقلاب درونی رو درش به وجود میاریم و به اصطلاح هر کس رو که دوست نداشته باشیم، حتی اون لذت قرآن خوندن رو، تلاوت قرآن رو درش به اندازه به اصطلاح حرکت بال یه پرنده یا یک حشره میاریم پایین تا حتی از اونم بهره‌مند نشه.
طبیعتاً حالا ببخشید ربطتون رد کردم، طبیعتاً همین هم طوری خواهد بود که اون شخص اون آمادگی رو داشته باشه، یعنی دوست داشتن و نداشتن خدا که خب یک معیار و ضابطه و مثلا روند خاصی داره.
این خواستن بیشتر از جانب پروردگار هست، پروردگار همیشه میخواد.
بله.
این بندش هست که بخواد. به اصطلاح خداوند خودش فرموده هر کس راه‌های ما رو به اصطلاح جستجو بکند ما راه‌هامون رو بهش نشون میدیم، این آیه قرآن است. یا در جای دیگری میفرماید که کسایی که به اصطلاح خدا رو میطلبند بهشون ایمان میارن، بعد استقامت میکنن، تحقیقات عدیده و شدیده رو قبول میکنن، ما ملائکه‌مون رو البته در محضر شما و اساتید محترم و شنوندگان عزیز جسارت است یه همچین رایزی رو، ولی میخوام اینو عرض کرده باشم که همون قدم اول رو که به اصطلاح انسان شاید اونم به خواست خدا بوده، ولی نقطه شروع حقیر مجالس روزه و وعظ و خطابه بوده که به مناسبت‌های مختلف ذکر مصائب اهل بیت در اونا به وجود اومده بوده. خب بنده تحولم رو، نقطه شروعش رو شرکت در این مجالس توسط دوستان مسلمونم، گاهگداری با جوانای مسلمونی که بسیار پایبند اصول و اعتقاداتشون بودن، حالا به شکل ناشناخته، نه به شکل شناخته شده، چون طبیعتاً اگر من خودم رو معرفی میکردم اونا مقبول اونا واقع نمیشدم، اونا طالب معاشرت با من نمیشدن، ولی به شکل ناشناس در مدت 41 سالی که در بهائیت بودم منشأ به اصطلاح حضور در رأس هرم تشکیلات جامعه بهائی بودم و متأسفانه و هزار متأسفانه یکی از ارکان جامعه بهائیت محسوب می‌شدم، حداقل تو منطقه آذربایجان و نماینده تام الاختیار آذربایجان در مرکز بودم و یکی از نهادهایی که الان بسیار جا افتاده در جامعه بهائیت متأسفانه بر اساس خواست من به وجود اومده، ارائه راهکار حقیر به وجود اومده. کار به اینش نداریم، حالا انشاءالله خداوند منو ببخشه به خاطر همین.
انشاءالله
حیات آئله که الان طرفدارای بسیار پروباقرصی داره به خاطر برخورداری از یک جب غیر روحانی و تقریبا میشه گفت اجتماعی و توأم با یک مسائل خاصی الان بیشتر از اون حیاتی 19 روزه جا افتاده و بهائیان بیشتر از اون استقبال میکنن.
حالا اینو بیشتر در موردش پس انشاءالله صحبت کنیم. پس فرمودید که بیشتر استارتتون با اون دوستان مسلمانی بوده که شما رو نمیشناختن.
بنده مأموریت داشتم که در مجامع خاص اسلامی شرکت کنم و از کم و کیف کار اینا سر در بیارم، بعد گزارش کنم که نحوه برخورد با این افراد رو ما بشینیم بررسی کنیم که چه شکلی به اصطلاح با اینا برخورد کنیم. متاسفانه در زمان حاکمیت طاغوت یه جریان منحطی به وجود اومد که حضرت امام قدس الله نفسه زکیه از اینا به عنوان کل خوارج نام بردن و نمیخوام اسمشون رو بیارم، اینا مدعی مقابله با بهائیت بودن که من فکر میکنم خود بهائیت اینا رو به وجود آورده بود.
به جهت انجمن حجتی است.
بله بله. اینا خودشون دست به دست هم دادن، باعث بازارگرمی و رونق بازار بهائیت شدن. هر جای بهائیت احساس میکرد شکست خورده یا به قول خودش ساکت و راکت مونده، کسی کاری به کارش نداره، توسط همون انجمن که به شکل غیر کارشناسانه و غیر منطقی و غیر اصولی با اینا مبارزه میکرد، با سر و شاخش به قول شهید بزرگوار جناب آقای محمد منتظری علی الله مقامه فرمودن که ما با اصل بهائیت که با شاخ و برگش نیست، با تنه و ریشه است مبارزه میکنیم، نه اینکه با شاخ و برگ، ما با آمریکا داریم مبارزه میکنیم. حالا اینا به عنوان اذناب به اصطلاح زیر مجموعه اونا محسوب میشن. حالا انجمن حجتی در یک بره خاصی از زمان به کمک بهائیت اومد، بهائیتی که راکت مونده بود و انقریب به اصطلاح مانند یک گنداب دیگه بوی تعفنش همه جا رو پر میکرد، انجمن حجتی به داد اینا رسید با تلاش های مذبوحانه بسیار بسیار پیش پا افتاده اینا رو به حرکت واداشت، سبب تثبیت مبانی باطل اعضا و زیر مجموعه جامعه بهائیت شد که این خودش هم جای بحث
خاطر اون حالا یه بحث مفصلی است فعلا نمیخوام بپردازم.
اونتا
پس خب نکته بحث این بود که شما به عنوان کسی که قرار بود اطلاع پیدا کنید.
بله بنده رفتم اطلاعاتی رو کسب کنم از یه همچین مجالسی و افرادی که دخیل در به وجود آوردن یه همچین مجالسی هستن، به آیا اینا واقعا به همین شکلی که بروز میدن اعتقاد دارن یا یه چیز تشریفاتی و کلیشه‌ایه که رفتم و عشق آقا امام حسین علیه السلام روحی بر روح العالمین لمظلومیت الفدا دامن بنده را خوشبختانه گرفت و دیگه من احساس کردم که شیفته شدم، دیدم جوانایی رو که به اصطلاح با علاقه، با شوق، با اشتیاق، خب لطف خدا هم شامل حالم بوده که اون نور الهی تو قلبم هیچ وقت خاموش نبوده، سوسوی می زده باعث شد که اون آتش زیر خاکستر از نو شعله‌ور بشه و من برگردم به همون خلق و خوی گذشته خودم. انسان دین پژوه هست، فطرتاً طالب دین هست. اگر درست تبلیغ بشه، اگر درست اون کالا و متاع گران قیمت درست به اصطلاح عرضه بشه، طبیعتاً هیچ کس رو یارای مقاومت در مقابل این عظمت نیست.
خب از وقتی که اون مجالس رو شرکت میکردید، حالا اون علاقه در شما ایجاد شد، تا وقتی که رسماً و علناً شما شیعه شدید، خب ظاهراً فاصله زیادی بوده. حالا این فاصله رو چجوری طی کردید؟ چجوری منتقل شده شون؟ ظاهراً توی که فهمودید خب سمت بالایی هم داشتید تشکیلات بهائیت تو منطقه آذربایجان به عنوان بخشی از منطقه تبلیغی بهائیت.
احساس کردم که اگر به همین شکل ساده مانند بعضی از آقایون و خانوما بیام خودم رو بکشم کنار، هیچ پس لرزه‌ای در جامعه بهائیت به وجود نخواهد اومد و احتمالاً همسرم بچه هم نسبت به من بدبین بشن. این بود که دندان رو جگر گذاشتم، با وجود این که خب واقعا تو قلبم احساس شور و شعف میکردم، اون تبشیر روح به بساط خاطر درم به وجود اومده بود، ولی اینو پنهان کردم، تقیه کردم تا به این که با اعمالم، رفتارم، صحبتام، با نشون دادن احادیث، آیات، حتی همسرم و بعضی وقتا به همین جلسات می بردم، تا اینکه ایشون هم البته خیلی طول کشید، خیلی به اصطلاح مشکل بود برام که ایشون واقعا نه از روی اکراه، چون من معتقد به این قضیه نیستم که کسی رو به اصطلاح از بهائیت به عنوان مسلمان صرف ادای شهادت این به لفظ ما قبول بکنیم. کارهایی هست که باید ایشون جهت تثبیت مبانی اعتقادی خودش انجام بده. خوشبختانه در درج در روزنامه کیهان 20 شهریور 1372 ایشون از من جلوتر اومدن تو مؤسسه کیهان و بسیار بسیار خوشحالتر بودن. شور و رغبت که در ایشون بود به مراتب از من بیشتر بود. جهت درج در روزنامه اصرارش این بود که حتما تو صفحه اول روزنامه چاپ بشه و ما هم اجابت کردیم، هزینه بیشتری رو پرداخت کردیم که تو صفحه اول چاپ بشه.
حالا این اعلام رو مثلا علتش چیه؟ یکی از علتهایی که اعلام میکنن، چون من یکم دو مورد دیگه هم گاهی میبینم که مثلا اعلام کرده من از بهائیت متبری میشم،
خب
جدا میشم.
دو تا هدف رو دنبال میکنه، یک این که به جامعه بهائیت رسما اعلام بشه که من دیگه از این تاریخ بهائی نیستم، اسم منو از دفاتر به اصطلاح تشکیلاتی جامعه بهائی حذف بکنید. این یکی. هدف مهمتر این است که جهت تثبیت اعتقاد برادران مؤمن و مؤمنه، قاهران مؤمنه است که اینا پی ببرند که یک فرد مسلمون واقعا واقعا چقدر با فضیلت هست، چقدر با شخصیت هست و چقدر خدا اونو دوست داره که توی خانواده مسلمونی به دنیا آورده. خب اگه من توی خانواده مسلمونی به دنیا می اومدم شاید این همه زجر نمی کشیدم، ولی خب اینا هدف دوم از درج این قضایا اینه که اینا متوجه فضیلت خودشون، شخصیت خودشون بشن، بدونن که اگر بنا بود اینا هم این راهی که ما رفتیم طی بکنن، ممکن بود این به اصطلاح عطیه الهی نصیبشون نشه و هم برای همیشه تو همون باطل بمونن. سجده شکر لازم داره، نماز شکر لازم داره که همه مسلمان‌ها به جهت این که پدر مادرشون اونا رو توی دنیای مسلمان، توی خانواده مسلمان به دنیاشون آورده، تا آخر عمر خوبی پدر مادرشون رو بکنن.
بسیار خوب. حالا پس فهمیدید که خانومتون ظاهراً زودتر از شما اعلام تبری کردن. خود شما چی؟ چه مقدار دوباره طول کشید بعد از اون؟
نه طول نکشید، با هم دیگه بودیم، فقط ایشون قدماش طولتر از من
بود. ایشون شوق بیشتری داشتن،
شوق و اشتیاق بیشتری داشتن به جهت حضور در مؤسسه کیهان اینجا و درج در صفحه اول. همون گونه که عرایزه میگفت که ممکنه صفحات داخلی رو کسی ورق نزنه، پی به وضعیت ما نبره. من دوست دارم همه دنیا به اصطلاح علت این تبری ما رو بدونن و پی ببرن که دیگه ما اون عزت واقعی یک بشر رو دریافتیم و مسلمان هستیم و افتخار. حتی نماینده مقام معظم رهبری ادام الله زلول بارب که اینجا جناب آقای قریشی هستن، گفتن که شما از رادیو اعلام بکنید که اطلاق لفظ بهایی به افراد جدید الاسلام شرعاً مشکل داره، که اگر بخوان به اسم صدا بکنن دیگه اون مسمى به فلانی نباشه، اینم شرعاً مشکل داره. خواستم به عرض شنوندگان به حضرت عالی رسونده باشم. این همه شوق و شور داشت و الان هم همینطوریه، شرکت در مجالس وعظ و خطاب ذکر و مصاحب اهل بیت در خانه خودمون نشست و برخاست با مؤمنین در جلساتی که به انواع و انهای مختلف برگزار میشه، تعلیم و تربیت بچه ها مؤید این است که دیگه هیچ پلی رو جهت بازگشت استغفرالله ربی و توبه الی پشترمون نذاشتیم که بمونه. و از دوستانی که در این رابطه قدم برمیدارن انتظارم این است که برگشتشون انقلاب درونی باشه، ماهیتی باشه و هیچ پلی رو پشترشون جا نذارن. توکل تو علی الله، خدا رو فقط وکیل خودشون قرار بدن که خدا خودش فرموده من برای اونا کافیم.
بسیار خب، حالا شما تو این چند وقتی که شروع شد این بحثتون که حالا تو مجالس اومدید و یک مقداری احساس کردید که یه تحولی درتون ایجاد شده، بعد از اون چه کارهایی کردید؟ یعنی گفتگو با مثلا علما یا خوندن کتاب مقاله، نمیدونم راه‌های مختلف جذب اطلاعاتی که می‌خواستید مقایسه بکنید، مثلا نقطه ضعف در بیارید، نقطه قوت در بیارید، چه کارهایی رو انجام دادید و چه نتایجی براتون داشت؟ یعنی چه راههایی رو پی گرفتید برای مطالعه و جنبندیتون چی بود؟ مثلا چه نقطه ضعفایی رو از بهایت دید یا چه نقطه قوتی از اسلام و شیعه دیدید که خب متمایل شدید به تشیع؟
البته من چند مورد با جامعه مدرسین حوزه علمی قوم تماس داشتم، قبول کردن که بنده در خدمتشون باشم. بعد صحبت‌های رو با ایشون داشتیم، ایشون بزرگواری کردن.
کدومی که دادم؟
حاج آقای محمد رضا پاکر که الان تو مجلس هم هستن. ایشون دو مورد بنده ساعت‌های متوالی در خدمت ایشون بودم، بعد بزرگوارانه ایشون بنده رو قبول کردن، حتی باعث شدم که ایشون نماز جمعه هم اون روز تشریف نبردن. بعد بحثی رو شروع کردیم
متوالی. یعنی خودتون اومدید قم دیگه؟
بله بنده رفتم قم در محضر ایشون.
هنوز بهایی بودید اون زمان؟
نه خیر، مسلمان شده بودم.
خب حالا قبل از اینکه مسلمان بشید چی؟
قبل
این مطالعات رو قبلش داشتید؟
قبلش عرض کردم که بنده اون تحول روحی رو در خودم وقتی احساس کردم، شروع کردم به جمع‌آوری تناقضاتی که در نوشته‌ها و گفته‌های سران اولیه بهائیت بود. از جمله افتخارات جامعه بهائیت این است که دائما علی‌الخصوص در مجامعی که چند تا مسلمان هم بدونن تو اون جامعه هستن، تو اون جلسه هستن، شروع میکنم به گفتن پاره مطالب و مسائل خودشون که مثلا ما همه اهل دنیا رو دوست داریم، ما در حق همه دنیا همه مردم دعا میکنیم. این یه بود قضیه است. حالا یه لوحه که به اصطلاح یه نوشته ای که از میرزا حسین علی نوری مازندرانی به عنوان مظهر خدای قرن بیستم بهائیت، ایشون در یکی از نوشتجاتش میگن که ما به اصطلاح کن کشولت و نار لعدایی و کوسر البقاء لاحبایی، مردم رو کاملا اینجا دو شقهشون میکنن، به جهت اینکه دیگه کسایی رو که به اصطلاح بهایی شدن برای اونا کوسر بقا باشید و شعله سوزنده از برای غیر بهایی ها. بنده اینو نوشتم و دادم به تشکیلات که این به نظر من تناقض آشکاریه، حداقل ما نگیم تو جامعه که ما همه عالم رو دوست داریم، چون واقعا اگر همه عالم رو میخواستیم دوست داشته باشیم طبیعتا اینو نمیگفتیم دیگه، این نبایستی میشد تو نوشته هامون. حالا اینم از منبع فیض به قول زعم شما ها معصوم از خطا هست، ایشون لابد بهتر میدونسته دیگه. اینی که شما حالا میگید ما همه اهل عالم رو دوست داریم با این تقسیم بندی کذایی که ایشون کرده جور در نمیاد. یا یک تناقض دیگری است که باز در یکی از الواحی که حتما اگر دوستان بهایی یا دوستان متبری از بهایی رو بشنوند متوجه میشن، لوح احمد است. این لوح رو بیشتر در بالا سر مریضا میخونن و اعتقاد دارن که حتما این خوب میشه. در اونجا هست که به کلام عربی، البته عذر میخوام اگر لفظ عربی من خوب نیست، میگه که اگر به اصطلاح کسی یطرح هذا اللوح به صدق مبین یرفع الله حزنه و یکشف ضره و یفرج کربه و نهایتا منجر میشه و در آخر میگه که یطرح هذا اللوح اجر مات شهید ثم عبادت الثقلین، هر کس این دعا رو بخواند اجر 100 تا شهید رو داره. خب من یه لحظه به نظرم رسید سید علی محمد باب شیرازی بنده خدا با اون عظمتش با اون وضعیتش، خب به جای اینکه می اومد جلوی تفنگ اونا وای می ساد و خودشو به کشتن می داد، آیا بهتر نبود این لوح رو بخونه؟ این مشکلش یا عدم صداقت بوده که شرط به اصطلاح قبولی 100 تا شهید هست، یا اینکه واقعا این اصلا از ریشه و بون غلط هست. این جور قضایا رو من نوشتم دادم که اینا در مرحله اول به من تذکر کتبی دادن که حیف از شما که همچین سوالاتی رو ایشون
مبارد. سوالات رو برای کجا میفرستادی؟
برای تشکیلات همون آقای موحد که ایشون روحانی بودن، بعد بهایی شده بودن و خادمین ملی تهران بودن ایشون، که بعدها نمیدونم اعدام شد یا در رفت یا چه شکلی شد، حالا کار به اینش نداریم. این آقای موحد
شما اون زمان هم مسئول مثلا من در آذربایجان بودید؟ بله. خب
ولی خب یه مقدار صراحت لهجه داشتم، یه مقدار دوست داشتم دگراندیش باشم، یه مقدار خلق و خوی انتقادگر داشتم. خب این سوالاتم سوالاتی نبود که در ذهن افرادی، چون مثلا کسانی که به اصطلاح جامعه بهائیت آذربایجان رو میگردوندن بتونن جواب بدن. این بود که اجازه دادم به تهران، اونا در جواب به همون برای اینکه منو خود کرده باشن، تشکیلات میان دواب که یه تشکیلات به حساب نیایی هست، اونا جواب دادن که پلانی یه همچین سوالاتی رو مطرح میکنه، از ایشون بعیده یه همچین ایراداتی رو بگیره، مگه ایشون به اصطلاح از اون عهد پیمان گذشته برگشتن؟ مگر ایشون چه شکلی شده که همچین سوالاتی رو مبادا دیگران یه کلمه خاصی رو برای دیگران به کار میگیرن، الان حضور ذهن ندارم، اونا به اصطلاح از این قضیه سود ببرن، سوء استفاده ببرن. بهتر است که ایشونو به اصطلاح با دادن مقام، با دادن موقعیت، با دادن به اصطلاح پول یا پلان قانعش بکنید که از طریق همچین سوالاتی به اصطلاح بیاد پایین. و
یعنی قبل از اینکه اصلا به شما جواب بدن به تشکیلات میان دعا نوشتن، اونم گفتن که مثلا ایشون رو از طریق مثلا مقام و پول و این چیزا در واقع اصلا پاسخ ندادن به سوالاتی؟
نه پاسخ بود، اصلا پاسخی نبود که بدن. از حرم الشمس یه فردی که در حد مقدمات عربی رو خونده باشه، اولا به اغلاط کثیره داخل همین نوشته جات پی میبره که اون خودش بحث یه بحث طولانی است که بخوایم این کتب و الواح و آیات رو به زعم اینا مورد بررسی و اینا قرار بدیم، این سراسر مشون از اغلاط به اصطلاح چی هست.
حتی این کتاب ها رو قبلا هم گفتم دارم، این کتاب ها مثل کتاب بیان اینها در دسترس خود بهائیان هم نمیذارن، درسته؟
علتش این است که اونا بسیار بسیار متناقض هست با همین کتاب اقدس. این است که اینا رو دستور دادن جمع‌آوری بکنن، تمام نوشتجات باب و بها رو همه رو جمع‌آوری کردن، به اینا رو هم فریب دادن و گفتن که ما اینا رو میخواییم در دارالآثار اسرائیل اینا رو حفظشون بکنیم، هی به دست شما باشه، مبادا به دست مغرضین بیفته که همین مسلمونا همون کلمه‌ای که عرض کردم در وصف مسلمونا اینا مغرضین هست، اینا مغرضین به اصطلاح از اینا سوء استفاده میکنن، به همین زبون از اینا گرفتم و همه رو جمع‌آوری کردم. چون واقعا
الان شما ببخشید، چون شما که مثلا تو منطقه آذربایجان مسئول بودید، خود شما هم دسترسی نداشتید
به کتاب. بارها و بارها بنده، حالا نه به خاطر این که واقعا بخوام کسب فیضی کرده باشم، به جهت این که اصلا داشته باشم بدونم طرز تفکر مثلا سید علی محمد باب شیرازی به چه شکل بوده، نه به اصطلاح این که دست نوشته و منتخباتی از بیان، خواستم خود بیان رو داشته باشم. که گفتم وقتش گذشته دیگه، لزومی نداره اصلا شما بیاید کتابهای ادله و برهان رو بخونید که بتونید با مغرضین وقتی به اصطلاح برخورد میکنید مسلح به صلاح کلام باشید. حالا بیان دورش گذشته و اینجور.
یعنی حتی جالبه، حتی برای شما که مثلا از رده بالاهای یک منطقه بزرگ هم بودید، به شما هم چه کتابی ندادن، دستش نداشتن.
چون ما به اصطلاح من شدیم از این که در امورات تشکیلات زیاد دخالت بکنیم، این بود که دیگه به همون سوال و به جواب اونا قانع شدیم علی ظاهر، و طبیعیه که گفتن که باهای بودن شما اندازش به این است که چقدر از تشکیلات اطاعت میکنید. این اطاعت صرف یعنی وظیفه همه به اصطلاح بهایی ها هست، احبا به زعم خودشون هست، دوستان هست، و علت این که بنده خداها همین بهایی های زیر مجموعه تشکیلات اینا نمیذارن بیان با مسلمان ها معاشرت بکنن و کتب مسلمانی رو بخونن یا تو جلسات اینا حاضر بشن، علتش این است که میدونن که همه این افراد، نمیگم ولی بیشترشون، اگر با جامعه اسلامی مراوده داشته باشن دو مرتبه همون خلق و خوی اولیه خودشون گل میکنه و بر میگردن دو مرتبه. اینه که من میکنم
سوال البته خب زیاد میکنه، بخشی میذاریم برای باز برنامه بعدش، حالا دعوت میدونیم شدن خدمت شما باشیم. چون در مورد مثلا اون تشکیلات خیلی سوال ممکنه پیش بیاد، چون شما جزئی از تشکیلات بودید و در رأس تشکیلات مثل منطقه خاص بودید، بیشتر میتونیم نکات خاصی استفاده کنیم. باز در مورد آرا و عقاید باز سوالاتی هستی که پرونده خودتون گفتید، پرونده سیانتی که برنامه قبل اشاره کردید، پرونده قطوری، باز در این مورد هم میخوایم گفتگو بکنیم. اما حالا دو تا صورت از این تفاوت‌ها و سوالاتی که به نظرتون رسیده بود در مورد بهایت، مثل این که مثلا چطور اینجا میگه که ما با همه رؤوفیم، اونجا میگه که در با بهایا رؤوف باشید با دیگران نه، غیر از این این چنین موارد دیگه چیزی ذهنتون هست که اون زمان محل سوال باشه براتون؟
بله، عرض کردم اون قضیه 100 تا شهید رو عرض کردم خدمتتون. این جای بسیار بسیار سوال هست که مظهر یک حقی، بانی یک شریعتی مشکل صداقت داشته در خوندن یک دعا.
خب غیر از این موارد
طبیعیه که خب این نمیتونه واقعا ملهم از الهامات غیبیه باشه. بعد البته الان حضور ذهن ندارم،
من حالا یک سوال برای خودم هست میگم خدمتتون، حالا شما شاید بیشتر اطلاع داشتید بیشتر بگید. یکی از این اصولی که تو بحث‌های اعتقادی بهائیت مطرحه اینه که شما مثلا آزادی عقیده و اینکه تحقیق کنید و ایمان اختیاری و روی مطالعه هست و چیزای از این قبیل، ظاهرا تو این اصول دارید اگر اشتباه نکنم. خب از طرف دیگه وقتی شما سوال میپرسید میگن که آقا مثلا این سوال رو اصلا همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید که مثلا انتظار از شما نیست مثلا چنین سوالی بپرسید، یا اگه میخواد خیلی بهای خوبی باشید اینی که هرچی تشکیلات میگه گوش بدید و نپرسید، یا اینکه مثلا نرید تو جمع دیگران، مطالعه نکنید، با دیگران در ارتباط نباشید. خب این براتون سوال نبود که اگر مثلا دینی دایره دار تحقیق هست، اینکه آقا برید تحقیق کنید، جستجو کنید، آزادی عقیده رو مطرح میکنه، از طرف دیگه بگی هیچ کدوم از اینا رو نبینید، همه اینا بر شما ممنوعه، این واقعا مثلا سوال بود براتون؟
همه اینا در واقع میشه گفت سوال بود. بزرگترین سوالی که از میان نوشتجات باب و بها برام من جای سوال بود این بود که در کتاب بیان که به هر حال من از کردستان عراق از سلیمانیه برام آوردن، متاسفانه از تو ایران از تشکیلات بهایی نتونستم پیدا کنم، اونجا بود برام من آوردن، گرچه به هزینه بسیار گزافی به هر حال اومد. من اینو وقتی مطالعه کردم دیدم که سید علی محمد باب شیرازی در اونجا به صراحت گفته که هر کس تا 5000 سال بعد از من ادعای من یظهر اللهی بکنه، ادعای ظهور جدیدی بکنه، کذاب است. خب. صرف نوشته سید علی محمد باب شیرازی همینه که هر که تا 5000 سال بعد از دور بیان هست، من یعنی میگه که صراحتا میگه دور بیان حداقل 5000 سال هست. یعنی تا اون موقع هر کس ادعایی بکنه در رابطه با فسق و نسخ این کتاب و شریعت کذابه، کذاب محض است. من از تشکیلات جامعه بهایی اون موقع هم میپرسیدم و الانم اگر دارن گوش میدن باز دو مرتبه میپرسم. خواهشن این است که جواب کلیشه‌ای همیشه رو ندن. که خب چطور شد میرزا حسین علی نوری مازندرانی ملقب به بهاءالله بعد گذشت 19 سال شریعت باب رو که با اون به قول خودشون عظمت با اون درایت پیش بینی شده بود و حداقل دور اون 5000 سال پیش بینی کرده بود، چطور اینو نسخ کردن از بین بردن و شریعت جدیدی رو با موازین بسیار متفاوت تر از شریعت باب به وجود آوردن؟ خب اینا جوابی که به بنده و به همه سوال کننده های این قضیه میده اینه که آقا لطف خدا مثلا 4000 خورده سال زودتر شامل حال شما شده، باز شما دارید نق میزنید. خب بنا بوده بعد 5000 سال این لطف خدا شامل حال شما بشه، شما انقدر بنده های مخلص و خوبی بودید، خدا خواسته مثل قوم بنی اسرائیل شما رو ممتاز بکنه، اینو زودتر شامل حالش کرده، شامل حال شما ها کرده که شما به اصطلاح زودتر و بهتر از این قضایا استفاده بکنید و 5000 سال رو برای شما آورده، مثلا زودتر اینو انجام داده. این واقعا به نظر من به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، اینو صادقانه دارم میگم، نه به اصطلاح این که بخوام بگم دیگران به دیگر اندیشی واداشته بشن، خوب کار به این ندارم، حالا هر کس هر طوری فکر میکنه ضامن اعمال خودشه، هر کس جوابگوی اعمال خودش خواهد بود. منتها میخوام به آقایون و خانوما اینو عرض کرده باشم که واقعا شریعتی که بنا بوده 5000 سال حداقل دورش طول داشته باشه، چطور در از 19 سال جمع شده از بین رفت؟
حالا در مورد کتاب بیان هم که فرمودید کتاب رو از کردستان عراق و در سوریه، خب این نکته خوبی هست، حالا اینو ان شاءالله بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. دوستان دارن اشاره میکنن که فرصت برنامه امروز ما تمام هست، خیلی از مباحثمون سعی کردیم خیلی هم زود و تند برنامه رو جمع کنیم، سوال رو مطرح کنیم، ولی خب سوالا خیلی موند. باز از شما میخوام قول بگیریم در این برنامه که ان شاءالله یک برنامه یا دو برنامه دیگه هم با توجه به میزان بحثی که خواهیم داشت مهمان ما باشید و دعوت ما رو قبول کنید. ان شاءالله شنوندگان هم از این مباحث استفاده کنن. خب از شنوندگان عزیز برنامه قبیله تذویر هم سپاسگزاریم که در این برنامه هم همراه ما بودن، خدمت جناب آقای قادری بودیم، از کسانی که حدود 40 سال 41 سال بهایی بودن، بهایی زاده بودن، پدر مادرش هم بهایی بودن و در رأس تشکیلات منطقه آذربایجان بودن و بعدها به شیعه تشرف پیدا کردن. انشاءالله برنامه دیگه هم قول گرفتیم که در خدمت ایشون باشیم. از همه شما هم سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله تا برنامه دیگر، خدا و نگهدار همه شما.
لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله.